بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریدته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعلی الله قصد السبیل فمنها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین. وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریف نحل است. بخشی از این آیات مبارک رو تا آیه 8 در گفتگوهای قبل و مباحث قبل خدمت عزیزان تقدیم داشتیم. آیه 9 که ابتدا سخن امشب است، در نهایت عرض بحث گذشته گفتیم و علی الله قصد السبیل. خداوند سبحان در این سوره مبارکه یه شمه از نعم معنوی خیش رو بر بندگان خود مطرح فرمود. اشاره نمود به موقعیت و جایگاهی که حیوانات در زندگی انسان دارن، اهلی اونها از قسم انعام، اونها که نعومت دارن و نرمی دارن، و حوافر که اسب و قاطر و دیگران رو به اصطلاح شامل می شود که خدمت عزیزان بازگو کردیم، و یخلق و مالات علمون رو نیز گفتیم که خداوند سبحان فرمود و ایجاد می کند حضرت حق برای شما یه مراکبی را، یه وسائلی رو که هنوز نمی دانید اینها چیست، باش تا خورشید حشر آید بیرون، باشد زمان بگذرد برای شما این آیه شریف تفسیر خواهد شد که امروز شمه از اون برای ما روشن می شود. و یخلق و مالات علمون، این آیه نهم رو که خدمت عزیزان عرض می‌کنیم، بعد از این باز آیات 10 و آیات بعد از آن همه ردیف تذکر نعم مادی الهی است. خداوند سبحان باز شمه دیگری از بخش‌های متفاوت نعم مادی خود رو بر انسان متذکر می‌شود. در این بین این یک آیه، آیه 9، سیاق و سخن نعم عوض می‌شود. خداوند تذکر به بزرگترین نعمت خود، یعنی نعمت هدایت می‌دهد در میان نعم مادی و اون چه رنگ و بوی مادی دارد. و علی الله قصد السبیل، و بر خداست قصد السبیل. گفتیم کلمه علی همیشه رمز الزام است، امری که واجب است و در عهده کس قرار می‌گیرد. این رو با واجب کلمه علی مطرح می‌کنند. علی الله، خداوند دارد بر خود واجب می‌کند، بر عهده خداست، یعنی یجب علی الله، واجب است بر حضرت باری تعالی قصد السبیل. مشابه این تعبیر رو باز هم داریم در قرآن، یعنی در جای دیگر هم داریم که خداوند سبحان می‌فرماید ان علینا للهدى، بر عهده من خداست هدایت و راهنمایی کرده انسان ها. اونجا هم جنبه الزام رو حضرت باری تعالی مطرح می‌کنه. خب اینجا فرمود بر خداست قصد السبیل. کلمه قصد و سبیل، خود قصد یعنی صاف و مستقیم، سبیل که اون راه و مسیری است که در اون انسان طی طریق می کند. قصد و سبیل یعنی از سبیل و قاصد، یعنی اون راه مستقیم، اون راه هموار به سوی حضرت حق رو خداوند سبحان خود بر عهده دارد که اون رو به بشریت نشان بدهد و داده است. آیه شریف بیان همون گونه که عرض کردم، بیان نعمت هدایت حضرت سبحان نسبت به جامعه و بشر را دارد. مقدمه مختصری رو دیشب گفتیم. به هر حال به لحاظ این که انسان موجودی است هدفمند، خداوند سبحان انسان رو صدا و گتره نیافریده است. یحسب الانسان ان یترک صدا، انسان صدا نیست، مهمل نیست، بلکه آدمی در آمدنش به دنیا و در طی طریقی میکند گام به گام اون محل کلام است، ما خلق و جن ولی انس الا لیعبدون، اون هدف نهایی انسان رو مطرح میکند، اون تکامل و تکمیل نفوس و رسیدن به مقام قرب جوار حضرت باری تعالی، این هون هدف نهایی است که از آفرینش انسان مطرح است که انسان مجلای اتم میباشد از صفات خداوند سبحان در عالم خلق و در عالم وجود در قبال دیگر موجودات. این مسیر رسیدن به این هدف راه می‌خواهد و این راه همان است که خداوند خود الزاماً فرموده است علی الله قصد و سبیل، ما این سبیل قاصد و این سبیل مستقیم رو به بشر نشان داده، این الزاماً بر ماست و این مسیر رو تعریف کرده ایم، ما انسان در این بالی مشکلی ندارد. حالا اون چه در اینجا مطرح می‌کند خداوند سبحان و قصه هدایت الهی در رابطه با انسان و آدمیان بدین شیوه است. خداوند سبحان در وجود انسانی اسباب هدایتی را قرار داده است که گاه از اون تعبیر به هدایت و شناخت فطری می کنیم، یعنی فعظم وجه کل دین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها، روی کن به سوی اون آیین حنیف، به اون آیین مستقیم، همون آیینی که در نهاد و در کیان و در فطرت انسانها خداوند سبحان اون را قرار داده است. در وجود تک تک انسان‌های شناخت فطری به مسیری که در پیش دارن وجود دارن، یعنی لغزش‌ها رو می‌شناسن، محاسن رو می‌دانن، معایب رو می‌دانن، محاسن و امور طبیعه برای انسان‌ها روشن است. این همان است که به تعبیر دیگر آیان عزیزان می‌خوانید و رفت سندما و تقواها فعلهمها فجورها و تقواها، خداوند سبحان در تک تک جان شما یه شناخت اجمالی به محاسن و مساوی، به خوبی ها و بدی ها قرار داده است. اعتقاد به حسن عدل یه امر ذاتی و فطری در درون بشر است. تقبیح ظلم یه امر فطری و ذاتی در درون بشر است. انسان آگاه به موضع و موقعیت عدل و جایگاه ظلم در فطرت و در نهاد خویش است. نوعاً این چنین است، اون مایه های اولیه شناخت و رهیابی رو خداوند سبحان فطرتاً در وجود انسان ها قرار داده است. این هدایت فطری است، این شناخت فطری است که علی اعلی اسباب اون رو در نهاد و ذات انسان قرار داده است، تقویت اون کرده است. به کمک نیروی عقل خداوند سبحان اون فطرت رو بالنده می کند، اون فطرت رو شکوفا می کند، نیروی عقل به کمک اون فطریات می آید، اینها رو تبییدشون می کند، کمک می کند و هدایت می کند، اینها رو به مسیر درست خود رهنمایی می کند. نیروی عقل در وجود انسان از اسباب هدایت الهی است و علالله اون که خدا الزاماً تعهد اون کرده است، قوه عاقله رو در وجود انسان ها قرار داده است که به برکت عقل و عقلای عالم می توانند تمیز خوبی ها از زشتی ها بدهند. می توانیم فرق بین خائن و خادم بگذاریم، خیانت و احسان رو بین اون تمیز و تشخیص قائل شویم. این رو نیز خداوند سبحان در وجود هر انسانی در اون حد و پایی که استعداد و لیاقت اوست قرار دارد و وجود دارد. حالا این هدایت فطری و این هدایت عقلانی که در وجود انسان هاست، این نیاز به تکمیل و تکامل دارد، نیاز به آن است که بیاید سلسله جلیله انبیاء عظام الهی تا این فطریات را، تا این نیروی عقل بالنده در وجود انسان رو، این رو شکوفا کنند، این رو در اون مسیر حقه خیش قرار بدهند و تکمیل و تکامل نفوس به سبب زحمات و تعلیمات انبیاء الهی شکل گیرند. این جمله‌ای که شما از وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمود نبی مکرم انما بعثت لأتمم من مکارم الاخلاق، من آمدم تا تتمیل، تا اون تکمیل مکارم اخلاق و صفات پسندیده در عالم بشری و انسانی به دست من باشد، با بعثت من کامل گردد، از این مقوله و از این دست است. انبیاء الهی آمدن تا اون فطریات پاک درون بشر را، اون قوه ممیزه درونی انسان رو تقویت کنند، تکمیل کنند، عقل رو تکمیل کنند، نفوس رو به تکامل برسانند و راه هدایت خداوند سبحان از این طریق برای بشر گشوده گردد. و آدمی عارف و بصیر به مسیر زندگی خیش باشد. بارها استناد به اون خطبه اولیه نهج البلاغه از وجود مقدس امیرالمومنین خدمت عزیزان داشتیم که اگر هزار مرتبه این خطبه رو بخوانیم باز کنست فرموز ما و طرفیهم رسوله و بعث الیهم انبیاء تک تک انبیاء رو فرستاد، رسولان رو فرستاد، اینها آمدن لیستعدوهم میثاق فطرته، اینها آمدن تا اون فطرتی که خدا در وجود انسان نهاده بود و میثاق با بشر بسته بود اینها رو بیرون بکشن، این فطریات را در درون بشر لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و نعمتهای فراموش شده را به جامعه متذکر شدن و از همه مهمتر این فراز سوم و یصیبو لهم دفاعن العقول، اینها اومدن تا اثاره کنن، اثاره هم برون کشیدن، آن زیر رو کردن، اینها اومدن تا جنجهای نهانی درون سینه انسانها و درون عقول انسانها به دست توانمند بزرگ مردان الهی و انبیاء الهی این استعدادهای نهفته و جنجهای پنهان بیرون کشیده شدن. این قصه هدایت الهی است که خدا در فطرت بشر مایه های اون رو نهاده است. معلمان هدایت می آیند اونگاه نسخه های هدایتشون رو از سوی خداوند سبحان می گویند تا به کمک اون نسخه ها انسان مسیر الالله را، اون صراط مستقیم را بدون خطا و لغزش طی کند. این تعهدی است که خدا خود دارد و از دیگری هم بر نمی آید. حاضی عزیزان اوست و بس. انبیاء و بزرگان بیان هدایت الهی می کنند، مبین هدایت هم. هدایت از مصدر ذوالجلال سر می زند و کس جز او تمام این کار ندارد. فرمود و علالله قصد و سبیل، خداوند چنین کاری رو کرده است، راه رو نشان داده است. خدای را شاکریم و سپاسگزاریم الطاف عظیم او را که خداوند سبحان ما رو در خانه گسترده خیش در رمضان، ولو این که خواهیم رسید انشاءالله به آیاتی در این سوره مبارکه که اشاره مستقیم به این بحث دارد، اما در همین ابتدا ما هست عرض می کنم اون که به ذهن می آید و دور از حقیقت نیست احتمالاً آن است که عزیزان این شهری که شما دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله، این ماهی که ما در ضیافت اون به سر می بریم و چشم به هم زدیم، چهار روز اون رو پشت سر گذاردیم و دارد از کف ما می رود، بسیار سریع متصرم الاجزا دارد از دستمون می رود، اون سفره و خامی که خداوند سبحان به این ماه گسترانده است همین هدایت تشریعی الهی است. همان است که نبی مکرم فرمود القرآن معدوبت الله، قرآن معدوبه الهی است. معدوبه اون سفره ای را میگویند که همه چیز درون اون وجود دارد. اگر سفره گسترده بود هنوز چیزی درون اون نگذاردن به این خان میگویند، اما هنگامی که سفره رو گستراندن چیزی نیاز نبود بیارید داخلش بگذارید، همه چیزش هست، برای قبل از غذا، خود غذا، بعد از غذا، همه چیز درون این سفره وجود دارد. اون رو معدوبت الله میگوین. نیاز به تحمیل اندیشه بر قرآن نیست، قرآن خود اونچنان بریست. این هدایت تشریعی الهی اونچنان گسترده است که جوابگوست. بعد این نکته رو خواستم خدمت عزیزان بگم که احساس میکنم شاید چنین باشد علت اصلی نامگذاری شهر رمضان ماه صیام به ضیافت الله همین پذیرایی باشد، اینی که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. اگر ماه رمضان ضیافت الله شده است، به لحاظ این که خدا با این سفره گسترده از انسان ها پذیرایی کرده، چون نزول قرآن بر قلب نازنین وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی ماه عظیم و در این شهر شریف است، خداوند سبحان این ماه رو ضیافت خیش نامیده است و اسباب ضیافت معدومت الله و هدایت تشریعی الهی است. همان است که به علالله قصد و سبیل خداوند نسخه رو کامل کرده پیش روی شما انسان ها قرار داده است. بعد نبی مکرم اسلام فرمود از این معدومه استفاده کنید، مستطعتم، هر چقدر میتوانید، هر مقدار توان دارید از این سفره و از این عطای الهی بهره‌مند باشید و نفوس خودتون رو تغذیه کنید با برخورداری از آیات الله. خداوند راه رو نشان داده است، اما هشدار، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. ولو اینکه خداوند سبحان راه رو نشان داده است، اما در کنار اینکه خدا راه نشان داده است، دیگران هم راه نشان میدهند، دیگران هم راه دارند. برای خودشون درست کردن و پیشنهاد میکنن و منهاد جابران زمین منهاد سبیل برمیگردن. فرمود از این سبیله ها که خدا مستقیم اون رو به شما نشان داده است دیگران هم راه درست کردن. و منهاد جائر، کلمه جائر جعره در لغت به معنای کجیست، یعنی و منها از این سبیله ها کجراه هم وجود دارد، راه های وجود دارد که از این راه شما نمیرسید به هیچ مقصدی، راه‌هایی وجود دارد که اینها سبیل هست، راه هست، اما شما را به هیچ کجا نمی‌رساند. شما را به ضلالت می‌برد این راه‌ها. شما را به اونجا نمی‌برد که خودتون را بشناسید. شما را به اونجا نمی‌برد که اون فطریات شما شکوفا گردد. اون توانمندی‌های الهی در وجودتون گل کند و شما خودتون را بشناسید و لذت ببرید از ارتباط بین خودتون و خالقتون و این پیوند ایجاد کرده. این راه‌های باطل کج وجود دارد و برحضر باشید. بارها میبینید خداوند سبحان در قرآن این تعبیر رو دارد که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیاطین. برحضر باشید از این که از خطوه ها و گامه هایی که شیطان میگذارد شما متاسفانه متاثر از اون نگردید. هر گام شیطان یه سبیل کجیست، یه جائریست که شما را از خداوند سبحان به مجرد اون که در اون وادی گام نهادید ایجاد فاصله میکنن و شما را از مسیر خودتون دور میکنن. در کنار این که خداوند فرمود من هدایت رو قرار دادم، هشدار داد از راه های انحرافی، از اون راه هایی که وجعلناهم ائمتا یدعون الی النار، اون کسانی که میخوانند انسان ها را از کجراه ها به گمراهی و به ضلالت، هشدار این رو نیز خداوند سبحان میدن. خب حالا اینجا این ذهنیت پیش می آید، آیا خدا نمی توانست کاری بکند که راه کج وجود داشته باشد؟ آیا خدا مغلوب شد؟ آیا خداوند سبحان اسیر اراده اونها شد که راه کج اختراع کردن؟ چه می شد اگر خداوند سبحان همان قصد و سبیل خودش رو تقویت می کرد؟ همان صراط و سبیل رو خدا بیشتر تقویت می کرد تا انسانها به وادی کجی نمی افتادن، تا جائری نمی بود، تا راه کجی وجود نمی داشت؟ چه شد؟ آیا خدا نعوذ بالله نتوانست که چنین بکنه که در کنار راه خدا دکان باطل ایجاد شد و دیگران آمدن خود نمایی کردن و ضرب و برق نشان دادن؟ آیا چه شد که چنین شد؟ فرمود ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اگر خداوند سبحان میخواست کاری میکرد که یک نفر از بشریت گمراه نباشد. اگر خداوند سبحان میخواست میتوانست تمام انسانها را بگیرد در صراط مستقیم قرار بدهد، تمام انسان ها تو راه باشند، هیچ گمراهی نداشته باشید، همه اهل هدایت باشند، در وادی ضلالت کس گام بر ندارد. اما میدانید قضیه چه میشد؟ اگر این میشد ثواب و عقاب الهی باطل میشد. اصل اولیه که در وجود انسان خدا در نهاد و در فطرت تک تک انسان ها قرار داده است، اصل اختیار و اصل انتخاب است. عزیزان و سروران گرامی، شما میبینید انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، از همونجا که سخن میگوید ما آدمی رو از یه نطفه متحول متغیر پرمایه قرار دادیم. این موجود را از چنین نطفه آفریدی، بعد اشاره میکند این به دنبال اون به فاصله ادعا هدینا و سبیل این ما شاکرن و این ما کفوران. ما در اینها به این انسان راهش نشان میدهیم، تو خود میخواهد از این سو بیاید، میخواهد از اون سو برود. از همون اول در مورد انسان بحث اختیار است. اگر خداوند سبحان اختیار را از انسان سلب میکرد، هدایت اجباری مستوجب بهشت کسی را نمیکرد، ضلالت اجباری کسی را مستوجب عقوبت الهی نمیکرد. جایی میتواند ثواب و عقاب و تنبیه و تشویق مطرح باشد که کسی عملی را و کاری را با حسن انتخاب خیش یا سوء تدبیر خیش برگزیند، و الا بحث ثواب و عقاب به تعبیر بزرگان علم کلام مرتفع میشد، اساسا از میان برداشته میشد. خداوند سبحان اگر میخواست این بحث رو زمانی در قضیه شیطان به ابلیس مفصلتر خدمت عزیزان عرض کردم و گفتم یکی از اجزاء بزرگ آفرینش خداوند سبحان شیطان است. اگر شیطان نمی بود ما و شما به بهشت نمی رفتیم. ابلیس از ارکان اصلی آفرینش خداست. فرد مهم نیست، نام ابلیس نامی نیست، عددی نیست، اساسا این خط ضرورت دارد در بین بشریت که مسیر مشخص باشد. در حقیقت زشتی هاست که زیبایی ها معلوم می شود. اگر اسیان نمی بود طاعت معلوم نمی شود. اگر بهشت نمی بود جهنم معنا نداشت. اگر جهنم نمی بود بهشت معنا نداشت. اگر صراط کج نمی بود اونگاه راه راست برای کس مفهوم نداشت. این دو با کنار هم باشند، ساده و طالح متاع خویش نمودند تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. باید این دو باشد تا چشمت باز کنی جان برادر، ببینی میتوانی از این طریق بری، اما بر خودت سختی ها رو تحمل کنی. میشه حالا چی میشه؟ آه چی دید و چطور شد؟ ما سری زیر آب کردیم، برحال ما رفتیم میرمون عمل کردیم، چی دانست که چی شد؟ همینجاست نکته، همینجاست که میتوانی الان یه انتخاب در عین انفعال جوانی، در عین شهوت جنسی و قوت قوای نفسانی کامل، میتونی یه قدری پار این طرف بگذاری. اما میگی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی و ما ابرئ نفسی، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، خدایا به تو پناه میبرم از این که من رو در موضع معصیت خویش و مخالفت خود ببینی. انتخاب میکنی برای خودت، میتوانی. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، الان اصلا لذت عبادت در اینه که ما میتوانیم پامون از این بیت محترم بیرون بگذاریم و تا سفیده دم صد مرتبه جهنم رو بر خودمون واجب کنیم. انتخاب دست ماست، ما میتوانیم بریم و میتوانیم کاری بکنیم که نسیم رحمت رو به این گونه ها حس کنیم تا سفیده دم فردا صبح. میتوانیم کاری بکنیم که احساس کنند این دل که خدایا نسیم رحمت تو شامل حال من شده است. این قوه انتخاب رو خدا به ما داده است و لذت عبودیت در این است که اصل اختیار به میدان آمده است. فرمود ولو شاء الله لهداکم اجمعین، خدا اگر میخواست همه را هدایت میکرد، اما دیگه معنایی برای ثواب و معنایی برای عقاب وجود نداشت. پس بنابراین اگر سبیل و صراط مستقیم وجود دارد و در کنار اون راه های باطل است، به لحاظ اصل اختیار و انتخاب است. تا شما ببینید، چشمتون باز کنید، آنگاه قوه تمیز و تشخیص بدهید و راه را از چاه خودتون برگزینید و به برکت هدایت و کمک انبیاء الهی و نیروی عقلتون اون مسیر سبیل، اون مسیر محکم و استوار رو برگزینید و خودتون رو به سرمنزل مقصود برسونید. فرمود ولو شاء الله لهداکم اجمعین. خب تا اینجا عرض کردم تا آیه 8 نعمت‌های مادی بود، بعد اومد این نعمت، حالا باز در آیه بعد هم هو الذی انزل من السماء ماء، خداست که از آسمان آب میفرستد. حال عرض میکنه آقا یه جمله ببینید، خداوند سبحان نعمت‌های مادی و نعم معنوی خیش رو مخلوط مطرح میکنه، یعنی اون مادیات رو که مطرح میکنه یه پاراگراف در بین یه بخش نعمت معنوی میآید، باز نعم مادی میآید. این پیوستگی نعمت‌های مادی و نعمت‌های معنوی الهی رو در قرآن می‌رساند که در شب‌های آینده نیز گفتگو کنیم با عزیزان، بیشتر به این مسئله خواهیم رسید. اشاره به اون شد که شما حیواناتی دارید، به اینها سوار می‌شید، اینها به مقاصدتون شما رو می‌رسانند. خداوند صراط مستقیم رو در کنار آن مطرح کرد، هدایت رو در کنار آن مطرح کرد، این نعمت بزرگ رو در کنار آن نعمت‌های ظاهری مطرح کرد و یه پیام عمده در این باب وجود دارد که تمام آن نعمت‌هایی که بشر به تو دادیم، اینها وقتی نعمت است که اینها رو در وادی طاعت به کار بندی. هنگامی که مادیتی که برای تو آفریدیم در خدمت معنویت تو باشد، در راستای معنویت تو باشد، ارزش دارد. و الا قلندران حقیقت به این جو نفرند، روای اطلس اون کس که از خونه آریست. اگر آمد مادیت متراکم شد اما بویی از معنویت در این فضا نشنیدی، پشیزی ارزش ندارد در نظر باب خرد، پشیزی ارزش ندارد. هنگامی که مادیت در کنار معنا بود، هنگامی که امکانات دنیوی در خدمت امکانات معنوی بود، اونگاه این شیوهی است که خداوند سبحان خود در قرآن دارد تعلیم میدهد به بندگانش، پیوستگی این دو نعمت رو با هم مطرح میکنند. هو الذی انزل من السماء ماء لکم، خداوند اون کسی است که انزل من السماء، فرو فرستاده است از آسمان آب را برای شما. حالا این تعبیر یه نکاتی دارد، ذرایفی دارد که بماند اشاره عرض میکنم خدمت عزیزان. اشاره نزول آب از آسمان یکی از ذرائف مسئله آب در قرآن کریم است که خداوند سبحان همان گونه که بحث انزال رو به قرآن نسبت میدهد، به پاره از مصادیق خارجی در وجود بحث انزال رو نسبت میدهد. و انزلنا الحديد، آهن رو نازل کردیم، آب رو نازل کردیم، 4-5 مورد اینطور در قرآن داریم. اون اموری که اینها بسیار ضابطه دقیق نیاز دارد، بسیار حساب و کتاب دقیقی و نقش حساسی در وجود دارد، خداوند از اینها تعبیر به انزال می کند. اینها یه اموریست که حساب و کتابش به دست خداست، من جمله مسئله آب، من جمله مسئله آب که از حساس ترین و از جدیترین نعم خداوند سبحان برای انسان است و یه جایگاه خاصی رو در زندگی انسان به طور کلی حیات موجودات زنده دارد. فرمود انزل من السماء نوعا منابع اولیه آب آسمانی است، ما این آب را از آسمان برای شما نازل می کنیم. اونگاه منه شرابون و منه شجرون فیه تصیمون، و یه دو گوشه از عوائد و فوائد نعمت آب خداوند متعال اشاره می کند. یک، منه شرابون، اولا شما شراب شرب دارید، خب شرب شما از آب، بهترین نوشیدنی و بهترین عاملی که به هر حال و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده میشه در اون دارد، یه بخش عظیمی حدود دو سوم بدن ما رو هم تشکیل میدهد، همین مثلا همین آب است، این حجم عظیمی که از بدن رو تشکیل میدهد. فرمود منه شرابون، از این میخورید. خب حالا منافع دیگری که آب دارد، این بحث مستقل نیست که خداوند سبحان در آیات دیگر انزل من از سماء ماء مطرح میکند، انزل من از سماء ماء طهورا، در موارد دیگر ما آب رو طهور قرار دادیم، عالی ترین بهترین مطهر در بین مطهراتی که وجود دارد مسئله آب است، بهترین عامل تطهیر در وجود مسئله آب است، حال به شکل فیزیکی اون یا به شکل شیمیایی اون بهترین مطهر است در طبیعت، که خداوند سبحان طبیعت رو با اون بران کردن کرد، از 71% مجموعه کره زمین رو آب تشکیل میده با اون نقش اساسی که آبها در زمین دارن. فرمود منه شرابون، از این آب میخورید. اونگاه و منه شجرون، و از این آب شما شجر دارید، از این آب شما بساطینتون دارید، باغاتون دارید. چه خوش گفت اون بسیار زیبا سطحی که برای آب اگر ریشش افتداش رو مطرح می کنند، اگر باران به کوهستان نبارد چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که می گویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گرده خوش برودی، اگر نباشد این مدار آسمانی و دلیل نزولات الهی به منه شجرون ندارید. فرمود و منه شجرون، شما بهره برداری کشاورزی می کنید. کلمه شجر در قرآن گاه برابر با درختان است که اینها ساقه دارن، گاه اعمه، گاه داریم در قرآن النجم و شجر و یسکدان، یعنی نجم گیاهان و بوته‌ای که رو زمین افتادن، خربزه و هندوانه نجمن، شجر درختانی که ساقه دارن، اینا همه سجده خدا میکنن، شما چشم دیدنش ندارید، شما توجه ندارید، اینا یسکدان، اینها مدام دارن برای خدا سجده میکنن، اینها حرکتشون، میوه دادنشون، خوش شدنشون، سبز شدنشون، همه سجود الهی است، همه برای خداوند سبحان خاضعند. شجر گاه به گیاهان ساقدار گفته می شود، گاه به کل گیاهان گفته می شود، مانند اینجا و منه شجرون فیه تسیمون، خودتون استفاده می کنید و در این شجر تسیمون، کلمه تسیمون با همزه و سین اسامه در لغت به معنای چراندن گوسفندان و دیگر انعام و نواشی است، خودتون بهره می برید، این آب منشأ شرب شماست، منبع کشاورزی شماست، و این آب یه منبعی است برای حیواناتتون، چون اونها رو سیراب میکنید و در خدمت شما قرار میگیرن. اینو بارها در متاعا لکم و لانعامکم، خداوند خوراک و شراب انسان رو در کنار خوراک و شراب حیوانات و اون حیواناتی که در اختیارن بارها مطرح میکنن. فرمود فمنه شجرون فیه تسیمون، ادامه دارد، ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات، به وسیله این آب خدا یک آب میاد روی زمین، یک آب است، یک زمین است، اینجاش میروید گیاه به این رنگ، اینجاش میروید به این رنگ، با یک آب و یک زمین خدا صدها نوع محصول برون می آورد، اینا همشون همین آب را میخورند، اینها همه از همین ماده خاکی تغذیه میکنند، اما میبینید لون لون، رنگ رنگ، در انواع مختلف، حال خداوند اشاره میکند یوم به تو میرویاند برای شما به سبب اون باران، از زرع گندم شماست، جوی شماست، محصولات زراعتی شما از این باب، و زیتون و نخیل و اعناب، برای شما خدا زیتون می رویاند به سبب آب، نخیل می رویاند و اعناب و من کل ثمرات، خداوند سبحان در بین تمام میوه ها و تمام درختان سه درخت رو بیرون کشید و در بین تمام میوه ها به این سه درخت اشاره می کند. عده‌ای از مفسرین ابتداعا به ذهنشون آمده است این به لحاظ آن است که مثلا در جغرافیای نزول قرآن کریم
در اون منطقه‌ای که قرآن نازل شده است، ذهن جامعه به این درختان بیشتر معطوف بوده، در حالی که اینطور نیست. زیتون مال اون منطقه نیست، زیتون مال شامات است. اصلا جزیره العرب زیتون نداشته است به طور کلی، بلکه کلام از این بالاتر از سخن قرآن، سخن همیشگی است. خداوند سبحان از بین میوه‌ها و درختانی که به برکت آب برای بشر می‌رویاند، سه میوه رو توصیه می‌کند و این توصیه رو ما مؤکد در روایات معصومین علیهم الصلاه و السلام فراوان می‌بینیم. یک، از زیتون. فرمود به سبب آن ما زیتون را می‌رویم. کل زیت بارها داریم در روایات معصومین علیهم الصلاه و السلام که زیتون و روغن زیتون رو مؤکداً توصیه کردند، کما که در خود قرآن کریم اساساً به درخت زیتون شجره مبارکه گفته شده است. در سوره مبارکه نور و شجره، اون شجره مبارکه‌ای که خداوند سبحان می‌گوید، شجره مبارکه زیتونه، لا شرقیه ولا غربیه، خداوند اشاره می‌کند به برکت این شجره. این بند آمد پیش ابن سیرین، همون کسی که معروف است به تعبیر خواب، آمد پیش جناب ابن سیرین و خود این ابن سیرین باز از کلام یا جرم الکلام این ماجرا شنیدید. این بزرگوار یه شاگرد بزاز بود، ابن سیرین در تاریخ زندگیش هست، یه بزازی بود، شاگرد بزازی بود، یه زمان یه اما در نهایت جمال و زیبایی، در نهایت جمال و زیبایی. یه زمان زنی آمد به مغازه و برهاد، یه وقتی که آمد جنس بخرد پارچه ها رو دید، اما این آقا از پارچه ها بیشتر پسندید، نقش رویی رو از نقش پارچه ها بیشتر خواست خانم، و برهاد به بهانه این مقداری پارچه بیشتر خرید، گفت من نمیتوانم ببرم، شاگرد برام بیارد به خانه، به دنبال ما بیاید و ما را برساند. و آمد و تا که پارچه ها را آورد، اینجا که نمیتوانیم بیارید بالا، درون اتاق بگذارید، اگر تو این اتاق بگذارید بهتر است، درون هم درون. کار اونجا رسید که تمنای دل خودش رو این زن که در نهایت جمال بود به ابن سیرین جوان مطرح کرد. ابن سیرین که در قبال این صحنه قرار گرفت، گفت دیگه به هر حال موقعیت این چنین نیست، یه پیشنهادی داد و به هر حال یه جوری خودش رو ملبس کرد، قیافه ظاهری خودش رو بدونی قرار داد که این خانم از خانه بیرونش کرد. برو نخواستی، تو فهم نداری، لیاقت این مسائل نداری. اومد بیرونی چی نگفت، اومد درون مغازه، اما امشب رو که خوابید فردا صبح که برخواست، دید در درونش دارد میجوشد، دید در درونش چیزها میبیند و میداند که اصلا نمیفهمید چیست، دید یه مسائلی در درونش دارد میجوشد. اینه که عزیزان باور کنید این حقیقت رو، اتقوا الله و یعلمکم الله. یکی از بزرگترین راه‌های رسیدن به معرفت بدون شک تقواست. طاعت الهی انسان را عالم می کند، از اون بالاتر انسان را آدم می کند. به تعبیر از تمام می گفتن اون جمله رو باید عوض کرد که آدم شدن، عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. آدم شدن محال است، اگر این باشد وضعیه خیلی برمی کند. اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باشید، خدا ملاتون میکند، خدا آگاهتون میکند، خود آموزگارتون میگردد. ابن سیرین این چنین شد، اومد پیش ابن سیرین گفت آقا ما خواب دیدیم که به ما گفتن کل لائل دولا بخور. خندید ابن سیرین گفت برو زیتون بخور. آقا چقدر که داره زیتون به دولا، گفت مگر تو نخوندی قرآن میگوید شجره مبارکه زیتون رو، بعد میگه لا شرقیت و لا غربیت، اون دو تا لا شجره مبارکه زیتون است. در بین روایات فراوان توصیل وجود مقدس سامن مجد، دو سه روایت داریم که خصوصیات و خواص زیتون رو مطرح کردن. بخورید این مو آه چه میکند، چه میکند نسبت به دستگاه و ببارش، چه میکند کبد، چه کمک ها میکند، کلیه رو چه خصوصیاتی دارن نسبت به سنگ های کلیوی، سنگ های صفراوی. خیلی توصیه های محکمی در لسان وجود مقدس سامن الحجج نسبت به زیتون در روغن زیتون وجود دارد. اینو خداوند مؤکداً در بین میوه ها مطرح کرد. اونگاه به دنبال اون فرمود و زیتونه و نخیل، نخیل و خرما نیز همین جایگاه را دارند. ما غافلیم خدا میکند عزیزان، یعنی اینو یه عزیزی میگفتم سرشبی، که خلاصه کار ما با تغذیه روایی آشنا نیستیم، یعنی ما با آداب غذا خوردن، با زمان غذا خوردن، با شیوه غذا خوردن، با مقدار غذا خوردن، یک کتابی داریم در فقه سروران گرامی، کتاب الاطعمة والاشربة، در مجموعه دو کتاب روایی مهم که سنگ دست فقهای شیعه است، این وسائل شیعه شیخ الرامی و مستدرک نوری، در این دو کتاب در زیر این در آداب سفره، در شیوه غذا خوردن، در چی نخوردن، چه خوردن، کی خوردن، کجا خوردن، بیش از 500 روایت وجود دارد، روایاتی که همه دستورات آداب و طعام
در نزد ذوات مقدسه اهل بیت عصمت به طهارت محمد و آل محمد توصیه‌های به مقدار، به کیفیت، به کمیت، به زمان، برای چی چرا بخورید خدا میداند اونقدر زیباست که اگر طب اون عمل کند انسان لذت خوردن رو درست میفهمد، لذت خوردن رو هم درست میفهمد و سلامتی جسمش رو هم میجوید با اون شیوهی که ائمه علیه السلام توصیه اون رو میکنن. یکی از مواردی که داریم کل تمر، امیر المؤمنین کل تمر فان له شفاء لكل داء، خرما رو بخور برای خیلی از دردها درمان است، برای خیلی از اینی که میبینید وقت اون بانوی بزرگ، وقتی که اون شخصیت جلیله با اون حالت خاص در زایمان آمده است و ناله سر میدن یا لیکنی نت و قبل هازا، ای کاش میبردن من مریم به این روز را میدیدن، آنگاه خدا میخواد کمکش کند، دست به حایل به سرش بکشد، بعد حساب میرسد که حضی الهی که رجل الهی که رجل نخلت تصاب تعالی که رو تبن جنید یا کلی مریم این چوب خشک خرما رو یه تکان بده، خدا رطب تازه از اون برای تو میریزد و تو میخوری و تقویت خاطرتو میشود. چیزی که خدا انتخاب میکنند برای مریم در حال زایمان که قوای بدن تحلیل رفته است و این حالت وجود دارد خرماست. اینی که توصیه مؤکد به افطار به رطب و خرما در ماه رمضان داریم، به چند چیز مستحب است افطار کردن، یکی از اونها به خرما است که مستحب است افطار کردن، این حسابی دارد. حالا بنده نه در اون وادی هستم و نه اینجا مقتضی آن است، اما 13 ماده حیاتی مستقل در خرما وجود دارد که در هیچ میوه‌ای وجود ندارد. این اجتماع 5 ویتامین عمده، 13 ماده حیاتی، منبع کلسیم کامل، استخوان رو درستش کن، پتاسیم کامل، بافتای مالچه‌ای رو درست کن. از همه مهمتر در مناطق خرماخیز عزیزان آمار سرطان بسیار کم است به خاطر منیزیم بالایی که در خرما وجود دارد. اینها مسئولیت پیدا میکنند، کمتر مبتلا میگردند به سرطان. اینی که خداوند سبحان میاد 10 مرتبه در قرآن خرما رو مطرح میکنند، نه به خاطر این است که مردم جزیره العرب با خرما عرض دارند، به لحاظ حساسیت و تذکر این نعمت به بقیه انسان هاست که خداوند سبحان رو مطرح میکند. فسفر قویی که دارد اونچنان میشود که زهر اعصاب رو جبران میکند، مقوی اعصاب است، مشتهی است، اشتها رو در انسان زیاد میکند و فواید عالی‌تر و برتری که در این مجال نمیگنجد. فرمود و زیتون و نخیل و اعناب، خود انگور هم که داروخانه است، در حال از آنچه که خداوند سبحان آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، انگور هم که خدا قسمت ما به شما بکنند یک چنین حالتی را دارند که خداوند سبحان به همه چیزش برکت داده است. به این اعناب در ریشه درختش برکت داده است، به چوب خشک درختش برکت داده است، به برگش انتفاع داده است. حالا فصلی که میرسد و این هزارات خوش‌سلیقه بر حال این برگ درخت انگور رو چگونه استفاده میکنند، چه چیزهایی در اون رو قرار میدهند که رزقکم الله انشاءالله از برگش استفاده میکنند، از میوهش هنوز نمیگذارند اجلش در برسد، هنوز اجلش نرسیده است، از خام میوه اون و قوره اون آبقوره ها میسازند. یه قدری که میوهش میرسد که به حمد الله خب طعم سفره ها رو و همه چیز عالی در این خداوند سبحان لایروبی کامل معده و روده رو انگور می کند، ضد کامل اوره خون، واقعا یه فواید عالی و عظیم خدا در انگور قرار داده است. وقتی که از دست در می رود و می ماند و نمی رسند که برها درست حسابی نوششان بکنند، اونگاه خوشکان به کشمش اون که استعداد رو زیاد می کند، حافظه رو زیاد می کند، اگر روزی 21 چی بخوری، این هم که در جای خودش وجود دارد. حالا اگر ماند و به هر حال ترشیده شد، اما خدا برکت بدهد به ترشیده اون که سرکه ای از اون استفاده میکنیم که مفت و غربه تو فیه خلون، خامه ای که در اون سرکه باشد فقیر نمیشود، پول دارو درمان نمیدن که فقیر میشه. یعنی همه چیز این درخت را خدا برکت فراخ جا دارد که خدایی در قرآن بگد ولعناب ولعناب و تذکر بدهد انسان ها رو به این معنا. فرمود ما به برکت این آب برای شما این نعمت ها را قرار دادیم، زرع را، زیتون را، نخیل را، اعناب را. حالا بعد از این که این سه مطلب را فرمود، فرمود و من کل ثمرات، از همه چیز. این یه شمه بود که ما گفتیم، اما بدانید که خداوند سبحان به برکت آب برای شما یه حیات این چنینی در زمین مهیا کرده است و شما رو برخوردار می کند از این نعمت های عظیم. اما بندگان خدا، ان فی ذلک، در تمام اون چه گفتیم تا اینجا، ان فی ذلک لآیةً لقوم یتفکرون، اما اینها را اگر بخواید به حقیقت خرما برسید، اگر بخواید به جایگاه زیتون واقف گردید، اگر بخواید به جایگاه نباتات و زرع واقف گردید، نیاز به فکر دارد، نیاز به اون دارد تفکر، یعنی صغرا و کبرا قرار دادن و اونگاه نتیجه گرفتن. فکر الفکرو هر چطون ال المبادی و من مبادی ال المرادی. فکر یعنی ذهن و جمود خارج کردن. یکی از مشکلاتی که ما عزیزان همیشه در زندگی داریم که ما به امور زندگی سطحی نگریم، ما ژرف نگر نیستیم. ما به جهان پیرامون خودمون، اگر اون بزرگ مرد الهی، اگر اون فاتح تمام بلند معرفت، وجود مقدس مولا موحدین، امام المتقین، امیر المؤمنین فرموده است، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. پسر ابی طالب به خدا سوگند هیچ چیز ندید الا اون که قبل از اون خدا را دید، بعد از اون خدا را دید، با او هم خدا را دید. اگر خورما را دید قبلش را دید، بعدش را دید، خودش را دید. اگر زیتون را دید قبلش را دید، بعدش را دید، خودش را دید. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله. ما عادت کردیم سطحی نگر باشیم. درود خدا بر اونها که ژرف نگرن. اینها از حوادث به سادگی نمیگذرن. اینها از پدیده های خلقت به سادگی به کناری نمیبرن. اینها ان فی ذلک لآیه اما لقوم نبر. همه خرما همه کس رو به سوی خدا دلالت نمیکنه، زیتون همه کس رو موحد نمیکنه، زهر همه کس را موحد نمی کند، باران همه کس را موحد نمی کند. اون کسی را موحد می کند که یتفکرون، عقل تفکره، حساب می کند که آن چونه با انسان سازگاری دارد، خدا چونه این مواد که در درون انسان ضرورت قطعیه دارد در درون این ماده قرار داده است، که اینها این هماهنگی را با وجود ماده که اینها این تنظیم کرده است، که این بالانس را در بین این مواد طبیعی و این بدن قرار داده است و به جز اینها فکر میکنند و بعد در نهایت میگوید سبحانک ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. میگوید خدایا من اقرار دارم که اینها را تو به حق آفریدی، اینها بر اساس حکمت حقی توست، خدایا من را از باطل گرایی در زندگی دور بدار و فقنا عذاب النار و ما را از عذاب سنگین خویش برحذر بدار. فرمود نفیز آمیت الآیه لقوم یتفکرون. خب به لحاظ این که وعده کردیم یه چند کلامی رو پایان سخن باز منور کنیم محفل و با خطبه نبی مکرم اسلام، این چند دقیقه پایانی رو من بحث رو تا پایان آیه 11 هم خدمت عزیزان میگذارم. انشاءالله ادامه گفتگو رو فردا شب تقدیم میکنیم و یک گوشه از خطبه رو ترجمه کنم خدمت سروران گرامی. صلوات و سلام بر خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور بگرداند. ما رو به ظرائف و لطائف آفرینش خویش آشنا بفرماید. کار به اینجا کشید که دو سه خط اول خطبه رو گفتیم، این یکی دو خط رو سریع ترجمه میکنم تا برسیم به دستور عملهایی که رسول خدا در ماه رمضان توصیهش کردن. خب فرمود اگر شما رو خدا در این ماه جعلتم فیه من اهل کرامت الله علتش اینه که انفاسکم فیه تسبیح. چه نعمتی است، چه نعمتی است. مقام تسبیح عزیزم، مقام تسبیح یه مقام فوق العاده است. یعنی مسبحین همین مقدار که شما در خصوص جناب یونس فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر یونس از مسبحین نمی بود و تسبیح گوی خداوند سبحان نمی بود، تا قیام قیامت در دل ماهی جنازش می ماند اگر تسبیح گوی می بود. فرمود انفاس و کنفیه تسبیح. خدا در ماه رمضان نفس شما روزداران را در حکم تسبیح خیش می داند. و سباب تسبیح شما چند تا نفس می کشید؟ شما چند هزار نفس می کشید در 24 ساعت؟ چقدر دم و بازدم دارید؟ همش تسبیح هست در ماه رمضان. در 11 ماه دیگه که این خبرها نیست. انفاس و کمتیه تسبیح. خب حالا این حالت روزه و یه قدری ضعف روزه و برحال خواب قبل از سحر و احیانا اگر بعد از سحر برای کسب دست بدهد و به هر حال یک قدری وضعیت خواب در رمضان جور دیگری می شود و نومکم فیه عباده، خدا خواب شما رو در رمضان به مثابه نماز خواندن شما در خارج از رمضان منظور می کند و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول. خیلی خیلی بزرگ نیست که بیغمبر می فرماند ما خیلی کار ممکنه عزیزان داشته باشیم اما نمیدانیم از صد تا یکیش مقبوله یا نه. اینی که داریم اگر کسی دو رکعت نماز مقبول بخواند وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب میگردد. مقام قبول غیر از مقام کار کردن است. ما خیلی کارها میکنیم اما قبول نیست. اینا جریمه را از ما برمیدارد، خدا چون به ما نمیزند اما به مقام قبول نمیرسد. فرمود عملکم فیه مقبول، خدا در اعمال شما در رمضان مهر قبولی میزند، عملتون میپذیرد. حیف این رمضان زود میگذرد. عملکم فیه مقبول. بعد و دعاکم فیه مستجاب، خدا دعا شما رو در رمضان اجابت کند. خدا دعا شما رو در رمضان منتظر است که شما بگویید یا رب، او بگوید لبیک عبدی، او صدای شما بزند شما صدای او بزنید. دعا کن فیه مستجاب. حال که چنین است پیغمبر فرمود فاسالوا ربکم، پس معطل چه هستید؟ فاسالوا ربکم، پس بخواهید از خداتون به نیات صادقه، با یه دلهای پاک، با خدا دیگه با دیگران بل اما با خدا خیر. فاسالوا ربکم به نیات صادقه و قلوب طاهره، دلتون رو پاک کنید بعد از خدا بخواید. به قلوب طاهره چی بخواید؟ حالا ما خدایا میخواهیم از تو اللهم انی اسالک، پیغمبر میگه چی بخواید از خدا در این ماه؟ فاسالوا ربکم به نیات صادقه و قلوب طاهره. یک اولین چیزی که در این ماه وجود دارد ان یوفقکم لصیامه، شما را موفق بدارد برای روزه در این ماه. خیلی از عزیزان و بزرگان که خداوند سبحان به حق قرآن و آیه های کلامش جمیع مرضا مسلمین خصوصا منظورین به شفا عاجل عنایت بفرماید، اینها در آرزوی اینن که در حال ای کاش میشد ما هم از خیر سیام در خورداش ایو بفتر کن فکر دست من شماست. یه روز دو روز قبل از رمضان یه آزمایش میدیم، میگن آقا دگرگون شده، میگن آقا قضایی ها برنگ دیگر اسموی دیگر است، از طالب ممنونی، وضعیت اون چنان است که قند شما این نرسان را دارد، تریگلیسیرید و بونجا رسیده است که امکان روزه گرفتن برای شما نیست، خواهش میکنیم که اسمشم نبرید. میگیم خدایا ما اهل آهلا بلند میشن دینها، میگن چه فایده ندارد مگر دست ماست. ان یوفقکم لصیامه، بخواید خدا تا آخر ماه توفیق روزه گرفتن رو به شما بده. اینو پیغمبر فرمود. دوم حالا درک کردیم از خدا، پیغمبر دارد میگه از خدا امت من بخواهید که یک، خدا شما رو در رمضان موفق به روزه بدارد، دومین چیز و تلاوت کتابه، و شما رو موفق بدارد که در ماه رمضان قرآن زیاد بخوانید. چی بگم من عزیزان؟ واقعا این چه رنجیست که شما میرید فلانجا فلانجا، میرید مکه مدینه، میرید حالا بعد نگاه میکنیم تو جامعه خودمون، نگاه میکنیم بین شیعیان امیر المومنین که قرآن ناطق در بین این هاست، چقدر با قرآن اونس داریم؟ 24 ساعت چقدر اختصاص داره به قرآن؟ واقعا دوریم از فرهنگ قرآن. فرمود از خدا طلب کنیم که در این ماه موفقتون به تلاوت کلام خدا بکنم. بعد یه جمله فرمود خدا کند که ما از این گروه نباشیم به حق رسول خدا. فرمود فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، بدبخت اون کسی است که رمضان بگذرد اما خدا نبخشد او را، بدبخت اون کسی است که رمضان بگذرد و مشمول رحمت خدا بر این ما نشود. خدایا نمیداریم تا این ساعت از رمضان آیا مغفرت شامل حال ما شده است. خدایا تا این ساعت از رمضان اگر ما رو نیامرزیدی در بقیه این ایام ما رو مشمول رحمت و غفران خیش قرار بده. بعد اونگاه فرمود وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه، یاد بیارید با گرسنگی و تشنگی تو گرسنگی و تشنگی قیامت را. تمام اینها مقدمه بود. از اینجا 12 دستور العمل را پیغمبر برای رمضان میدهد. 12 تا کار در رمضان بکنید، من یکی دو تاشو عرض میکنم و امشب تا اگر شد شبهای دیگر برای اون رو بگویم. یک، این 12 تا کار در رمضان، نه اینکه اینو فقط مال رمضان باشه، اما خدا به این اعمال در رمضان یه اثر دیگه میده. تجربه کنید، امتحان کنید کلام صادق مصدق رسول خدا. یک، فتصدقوا علی فقراءکم و مساکینکم. تصدق بر فقرا و مساکین. بابا که ادیان اینها مسلمانند، اینها سریرشون کبیرشون اهل روزه هم اهل طاعت هم، اما خب خبری نیست تو سفره هم اینها. میشه برم برای شما مسئولیت نیاره؟ میشه ما اراده کنیم امشب چی میخورید آقا؟ کباب باشد سری، فردا شب مرغ باشد، دل ما را کباب زده است. میشه ما اینطور دستور بدیم و بگیم بعد آقا سفره هایی پنگ کنن که درش نارشون بزنن به اون ماست خشکیده چکیده شون بخوان با ضرب آب از گلو بدن پایین، مگر چند ماه ماهیست که باید. خلاصه کار خیلی عذرخواهی میکنم، عامیانه میگم اون سر کیسه رو شروع کرد عزیزان، تا خدا سر کیسه رو برای شما شروع کند. این ماه ماهیست که دیگه یه قدری باید اون عرق ایمانی رو در خودش انسان تقویت کند و از خیلی چیزها بگذرد. فرمود یک، تصدقوا علی فقراءکم و مساکینکم. یک، حالا این از مقوله مالی بود، حالا این طرف بود ادب. چقدر زیباست، چقدر دستورات زیبایی میده رسول خدا. و وقروا کبارکم و رحموا صغارکم، دو و سه کنار هم. یعنی ما سعی کنید وقروا توقیر عظمت دارن، یعنی ما بزرگتراتون رو کبارتون رو توقیر کنید، احترام بزرگیست. حالی محسن در اسلام سفید شده هست، سنی دارد، سالی دارد، عمری از او گذشته است، اهل طاعت بوده است، اهل عبادت بوده است، اینها خدا میدونه خیلی احترام دارند. زشیبه فی المسلم به تعبیر روایات، محاسن سفید مسلمان خیلی جایگاه دارد در نزد خدا. احترام کردن بزرگان، معمرین، میان سالان، پیر مردان به نسبت سن برای همه توقیر و احترام اجتماعی بزرگان. و رحمو صغارکم، از اون طرف باز بزرگان دست محبتشون رو بدیم، ما به سر کوچکترها بیشتر میکشن. باز بزرگترها رحمشون و رحمتشون رو در این ماه بر کوچکترها بیشتر کنن. گاهی از خودمون در این ماه چقدر خوب است والده یک کاری بکنن که خشونت به بچه هاشون کمتر داشته باشن. یعنی بچه ها خیال کنن بگن چه خوب بود رمضان، بابا قدی اخلاقش خوب بود در رمضان، حتی دیگه اون طور نبود. یعنی همین خاطره حتی در اینها بماند. و رحمو صغار کن. چهار، و صلوا ارحامکم. در رمضان اگر قبل از رمضان گفتید آقا اما تو رمضان باشید، یاد برادرانتون باشید، یاد خواهرانتون باشید، یاد اقوامتون باشید. بهاریست که در اینجا اتصال با رحم، سرکشی از ارحام رو خداوند سبحان ده چندان مسئولت و سلام کنم بار میکنه. در حال برادرزادهی داریم، خواهرزادهی داریم، خبری داریم ازش؟ چه وضعی دارد؟ چه مشکلاتی داره؟ آقا چهار تا دختر تو خونش بلد میخواد که جایزه بده، خواستگار میاد میگه دوستهایی میکنم جواب نمیده، میترسه. یعنی میگه تا بله رو بگه که میخواد جهاز بده به این دخترش، سرش انداخته است با این همین زوری، نامی انداخته است بزرگی عزیزی خداوند سبحان مشکلات رو کفایت کن. درون خانه نامه رو باز کردم، میدم مامان چهار تا دختر دارم تو خانه، خواستگار میاد همه شونم دنبختم، خدا میدامد به خاطر این که ندارم هیچ چیز به اینا بدم نمیتونم جواب بدم، همه چهار تا شونم علویه و سیده زراری پیغمبر تو خونه موندن به خاطر این که ندارم آقا جواب بدم چیکار کنم. سلو ارحامکم، ببینید اگر تو فامیلتون دارید خدا به شما میرسن، نگران نباشید، اینها از این طرف میاد از اون طرف میره، اگر در راه درست نرفت در راه نادرست میرود. همون سلو ارحامکم. شما آیان البته نیاز ندارید من اینطور بگم به شما، اما دارم کلام پیغمبر رو میگم. حالا یه قدریم وحفظو الله اکبر، همین یه جمله بس از بگم که خواهیت میکنم. وحفظو پنجم، وحفظو السنتکم، در این ما زبانتون رو کنترل کنترل. یا رسول الله عجب کار مشکلی است، در این ماه زبانتون رو کنترل کنید، در پوستی خلق نرید، با آبروی مردم داریم ما بازبانتون بازی نکنید، حیثیت افراد رو داریم ما بازبانتون لچراغ نکنید، غیبت رو داریم ما ببرید، یه تمرین خوب میشه برای غیر از این ما، کلمات ناشایست رو، عبارت ناپسند را، کلمات لغو را، جملات بی سر و ته را، و مطالبی که اینها لا یزیدنا الا خبالا، اینها نمی افزاید برای ما مگر متاسفان ضعف ایمان. این جملات رو کنترل کنید، زبانتون رو به باطل باز نکنید، به غیر ذکر خدا سعی کنید باز نکنید، و حفظو السنتکم، اون زبانی که کنترل شده خداوند سبحان لیاقت ذکرش رو به این زبان سلامت، لیاقت ذکرش رو به این زبان عطا میکنه، به عنایت میکنه. خب این پنج دستور از مجموعه دستورات نبی مکرم در ماه مبارک رمضان، خدایا به حق نبی مکرم توفیق عمل کردن به این دستورها رو به تک تک ما امت او عنایت بفرما، خدایا ما رو از شفاعتش فردای قیامت برخوردار بگردان. خب شکایت کند انشاءالله اون هفت دستور دیگر رو میخوانم خدمت عزیزان بعد که بیگه تکمیل باشد و بتوانیم بیشتر با استناد از روح مطهر نبی مکرم متخلق به این اخلاق و آداب حسنه باشیم انشاءالله. خب از اون اول پیغمبر فرمودند و دستورات از اول آغاز شد که تصدق کنید بر فقرا و مساکینتون، اولین دستور این بود. اینها که خودشون این دستورات رو دادن، خودشون الگوی این باب بودن، چون نمونه کافر این باب بودن. بارها شنیدید این جمله رو، حالا میگیم دیگه، به هر حال استفاده میکنیم از هر ذکر و توسلی که انشاءالله قسمت روزی بود و بنا داشتن که برخوردار باشیم. من یه جمله میگم استفاده کنیم، وقتی که اومد وارد مسجد شد صدا زد که کی میتواند اجابت کند خواسته این را، هل من مسلمان های مسلمانی هست که من از این بار سنگینی که بر دوش دارم نجات دهد؟ وجود مقدس صفی عبدالله نمازشون تموم شد و صدا زد فرد پیغمبر چی میگد این؟ گفتن میگد آقا چنین مشکلی دارم فردن بکو بیاد کن، فردن از مال عراق چیزی هست اون اطلاع که آقا فلان مبلغ هست، هوای مبارک رسیدن خانه از دوش برداشتن پهن کردن ریخت بگونه عبا غمبر فهمدن بدوین سالک، دست مبارکشون بیرون کردن دادن به دستش تا چشمشون در چشم او نیفتن. یه مرتبه با این وضعیت در را بستن، دیدن که این سالک چنار کوچه باستده است و با صدای بلند درن میگرید زازار گرمی میکنه. وجود مقدس عبی عبدالله فهمدن فلانی به خدا سوگند اگر بیش از این میداشتیم به تو عطا میکردیم، دیگه بیش از این نداشتیم. بود آقا فدای وجود نازنین تو بشم، من برای این گریه نمی کنم که بودم چند داری یا زیاد داری، اصلا دور بشم، گریه من به خاطر این است که این جسم شریف چگونه زیر خاک برد، این جسم شریف چگونه زیر خاک برد. یه جنبه عرض می کنم، ای صاحب نبودی اون روزی که ببینی همین جسم شریف سه شبان روز در زیر آفتاب داغ کربلا بر روی شنها ملغم سلاس بلا غسل بلا چبلی سلام.